زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پایی که جا ماند، نوشته سید ناصر حسینی پور. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 46. شنبه 19 فروردین 1368، تکریت اردوگاه 16. نگهبانها وارد سوله شدند. به خط که شدیم شروع کردند به تفتیش وسایلمان. سعد بدون مقدمه گفت: رادیو کجاست؟ بچه‌ها ساکت بودند. داشتن رادیو جرم سنگینی بود. نگهبانها به هر که مشکوک بودند او را بیرون بردند. به دستور صدفان فاضل با پارچه چشم بچه‌ها را بستند. نمی‌دانستند می‌خواهند چه کنند. وقتی چشمهاشان را بستند، آنها را در دو ردیف 20 نفره و در فاصله 30 متری یکدیگر قرار دادند. خود نگهبانها دست بچه‌ها را گرفتند و آرایش دادند. صدفان فاضل دستور داد بچه‌ها با چشم‌های بسته و سرعت هر چه تمام‌تر در مقابل یکدیگر بدوند. شگرد جدیدی بود. بچه‌ها مجبور به اجرای دستور بودند. وقتی بچه‌ها به سرعت می‌دویدند، با شدت به یکدیگر برخورد می‌کردند و نقش زمین می‌شدند. روزهای بعد فهمیدم بسیها دروغ گفته بودند که یکی از اسرا رادیو دارد. یکی از جاسوس‌ها به خاطر این دروغ یک پاکت سیگار از بسیها گرفته بود. چهارشنبه 6 اردیبهشت 1368، تکریت اردوگاه 16. به اتفاق سید محمد شفاعت منش رفتیم کنار سیمهای خاردار. سید برای شبهای قدر دنبال قرآن میگشت. قرآن و دعاهای مفاتیح دست نویس بین بچه ها پیدا میشد. سید محمد فرستاد دنبال سید فاضل فضلیان. سید فاضل که سوله 4 بود آمد پشت سیم خاردار. نگهبان ها اجازه نمی دادند اسرای 2 سوله از پشت سیم خاردار با هم حرف بزنند. سید محمد برای اینکه نگهبان ها و جاسوس ها نفهمند با لحجه لوری به سید فاضل گفت که از این نوشته های ملا غریب نداری؟ و او جواب داد: البته که دارم. هیچ کس به جز سید فاضل نفهمید سید محمد چه گفت و چه خواست. حتی من نمی دانستم منظور از ملا غریب چه بود. وارد سوله که شدم پرسیدم: این جریان ملا غریب چه بود؟ خندید و جریان ملا غریب را برایم گفت. ملا غریب اهل روستای چغل شهرستان کهگیلویه است. دعانویس محلی که مردم به او و دعاهایش اعتقاد دارند. انسان متعبد و مأنوس با قرآن. منظور سید محمد از کار بردن نام ملا غریب دعا نوشته های مفاتیح و قرآن های دست نویس بود. اسرا با جمع‌آوری کاغذهای پاکت سیمان و زرورق‌های سیگار و نوشتن دعاهای مفاتیح و سوره‌های قرآن دفترچه‌های جیبی زیبایی درست کرده بودند. بیشتر قرآن‌های دست‌نویس شده نوبتی بین بچه‌ها می‌چرخید. هر هفته سهمیه استفاده هر نفر 2 ساعت بود. خیلی از بچه‌ها با همین دفترچه‌های کوچک جیبی دعاهای مفاتیح و سوره‌های قرآن را حفظ می‌کردند. بچه‌های فرهنگی به کسانی که در مرحله اول 30 جزء قرآن را حفظ می‌کردند جوایزی از صنایع دستی می‌دادند. خود سید فاضل در سوله 4 تعداد زیادی دفترچه کوچک قرآن و عدیه با استفاده از کاغذهای سیمان و زرورق سیگار درست کرده بود که نوبتی بین بچه‌ها می‌چرخید. بعضی مواقعی که به کاغذ بیشتری نیاز داشتیم، بچه‌ها جعبه‌های خالی پودر لباس‌شویی را داخل آب می‌انداختند تا خیس شود. بعد آن را از هم جدا کرده خشک می‌کردند. بعد از خشک شدن، لایه لایه شده روی آن می‌نوشتند. وقتی نیاز ضروری به خودکار پیدا می‌کردیم مجبور بودیم از خط قرمزها بگذریم. اسرایی که مسئول نظافت اتاق سرنگهبان بودند با سرنگ از خودکار بسیار که روی میز کارشان بود جوهر می‌کشیدند و داخل تیوب‌های خالی خودکارشان می‌ریختند. برای پنهان کردن خودکارها مغز آن را داخل خمیردندان یا لابلای متکای ابری بعضی وقت‌ها هم در عصا جاسازی می‌کردیم. جمعه 8 اردیبهشت 1368 تکریت اردوگاه 16 لیلة القدر است. شب انس با قرآن. قرآن سر گرفتن امشب بسیها را عصبانی کرد. بسیها اجازه نمی دادند شب زنده داری کنیم. از گوشه و کنار سوله صدای تلاوت قرآن به گوش می رسید. در محیط ناآرام اردوگاه قرآن مایه آرامش روحمان بود. با اینکه به اجبار باید ساعت 9 شب می خوابیدیم، حاج حسین شکری از نگهبانها خواست این یک شب اسرا را به حال خودشان رها کنند. بسیها پایبند قوانین خودشان بودند و آنها گفته بودند به محض اعلان خواب همه باید بخوابند. یزدانبخش مرادی گفت مهم این است که ما در زندان سرمان گرم کار خودمان است. شما اجازه دهید ما اعمال این شب را به جا بیاوریم. ضرری که متوجه شما نمی شود، تازه توی ثوابش هم شریک می شوید. آنها گفتند شما می گویید ما اسلحه بدهیم دستتان؟ یزدانبخش در جواب گفت اسلحه کدام است؟ شما اصلا معلوم هست چه می گویید؟ نگهبان جواب داد شماها با همین دعاهاتم با ما می جنگید. مگر شما غیر از دعا اسلحه دیگری هم دارید؟ یکی از کسانی که برای بسیها جاسوسی می کرد با بیان جمله دعا اسلحه مؤمن است بسیها را تحریک و بدبین و آگاه کرده بود. به بسیها گفته بود از دعای اسرای روزدار بترسید. حاج سعدالله به نگهبان گفت وای به حال جماعتی که خودش را از توجه و عنایت اهل بیت بی نیاز بداند. امشب شفیع قاسم افسر بخش سیاسی اردوگاه که بعثی و تکریتی بود ما را از برکات شب قدر محروم کرد. سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1368 تکریت اردوگاه 16. دیروز یکی از اسرا که قصد فرار داشت گیر افتاد. از بچه های اردوگاه 15 بود. این اردوگاه در 200 متری جنوب ما قرار داشت. آنطور که می گفتند گویا خودش را زیر شکم آیفای حامل نان و یا ماشینی که زباله های اردوگاه را بیرون می برد چسبانده بود. اسیر ایرانی هنگام خروج ماشین آیفا از در دوم پادگان گیر دژبان ها افتاده بود. بدون احتساب دژبانی اردوگاه، پادگانی که اردوگاه های اسرای مفقود الاثر در آن قرار داشت 3 دژبانی داشت. هر کدام هم از دیگری سخت‌تر و سمج‌تر. دژبان ها هنگام خروج ماشین ها زیر شکم خودروها را وارسی می‌کردند. برای اینکه اسرا از لابلای زباله ها و ماشین زباله بر فرار نکنند، زباله ها را با دستگاه مخصوصی آسیاب کردند. بعد از فرار 2 اسیر ایرانی از اردوگاه موصل 2، آن هم در زمان جنگ به غرور بسیها برخورده بود. آنها می گفتند حیثیت نظامی و امنیتی ما لطمه دیده است. هیچ روزنه‌ای برای فرار از اردوگاه‌های تکریت وجود نداشت. آنطور که سعد ارشد نگهبان‌ها می گفت بعد از فرار این 2 اسیر ایرانی از موصل، صدام فرمانده کل اسرای ایرانی در عراق را عزل و سرتیپ حمید نظر را به جای او منصوب کرده بود. سعد می گفت صدام در دیداری به سرتیپ حمید نظر گفته بود امید رکن حمید نظر، اگر یک اسیر ایرانی از اردوگاه های عراق فرار کرد بهتر از خودت هم از عراق فرار کنی، وگرنه مطمئن باش قبل از اینکه پای آن اسیر به ایران برسد تو سر دار خواهی رفت. حمید نظر هم این صحبت صدام را در جمع فرماندهان اردوگاه ها گفته بود. تهدیدها و خط و نشان کشیدن ها از بالا تا پایین سلسله مراتبش را طی کرده بود. صدام حمید نظر را تهدید کرده بود. حمید نظر برای فرماندهان اردوگاه ها خط و نشان کشیده بود. فرماندهان اردوگاه ها برای سرنگهبان ها و نگهبان ها هم برای ما خط و نشان می کشیدند. فرار ناموفق اسیر ایرانی کار دستمان داد. آمار روزانه را از 3 وعده به 5 وعده افزایش دادند. آمار قبل از ظهر و بعد از ظهر هم به آمار صبح و ظهر و شب اضافه شد. اسیر دیگری که سعی داشت با تانکر آب فرار کند، داخل تانکر آب گیر افتاد و کشته شد. او نتوانسته بود از تانکر آب بیرون بیاید. تا 3-4 روز جنازه‌اش داخل تانکر بود. ما از تانکر آبی که جنازه او داخلش بود آب می‌خوردیم. آب بوی مردار گرفته بود. همه فکر می‌کردند از چاه آب است. بعد از یک هفته که داخل تانکر آب را وارسی کردند، جنازه متلاشی شده او را بیرون کشیدند. نشستن طولانی در صف آمار، آن هم روزی 5 وعده، خسته کننده و عذاب آور بود. بیش از همه افراد مسن و ما مجروحان عذاب می‌کشیدیم. بچه‌ها روزه بودند. اسیر ایرانی انصافاً بد موقعی را برای فرار انتخاب کرده بود. نمیدانم بعضی ها چطور حاضر می شدند با فرارشان زندگی را بر چند هزار اسیر ایرانی سخت کنند. هرچند یکی دو نفر با فرارشان از شر زندان راحت می شدند، اما 40,000 اسیر ایرانی باید تاوان فرار او را می دادند. کمترین دستاورد یک فرار افزایش آمار از 3 وعده به 5 وعده بود. بچه‌ها را در محوطه اردوگاه جمع کردند. به دستور صدفان فاضل مجبور بودند از درمانگاه تا کنار در ورودی سوله روی زمین خاکی بغلتند. صدفان فاضل به نگهبان‌ها دستور داد اسرا را درون کانال فاضلا بیندازند. بعضی‌ها که مقاومت کردند با کابل و باتومان‌ها را درون کانال فاضلا هل دادند. بچه‌ها با آن لباس‌های کثیف و خیس تا در ورودی سوله سینه‌خیز آمدند. وارد سوله که شدند سر و صورتشان کثیف، لباس‌هاشان نجس و خاک‌آلود بود. بوی نجاست فضای داخل سوله را گرفته بود. بعد از این قضایا و سختگیری‌ها، اگر اسیری برای فرار نقشه‌ای داشت، به خاطر آسیب‌هایی که فرار او به 20,000 اسیر ایرانی مفقود الاثر می‌رساند، منصرف می‌شد. چهارشنبه 13 اردیبهشت 1368، تکریت، اردوگاه 16. از افطار یک ساعتی گذشته است. از گرسنگی نان نداشتیم. عمو ابراهیم پیرترین اسیر سوله بدون اجازه بسیح‌ها از صف آمار بلند شد و رفت سراغ کیسه انفرادیش. تکنانی از کیسه‌اش در آورد و بیخیال مشغول خوردن افطاریش شد. ناراحتی معده داشت. با وجود این روزه می گرفت. آدمی کم حوصله و نحیف بود. اعصابش زود به هم می ریخت. شاید طبیعت پیری بود. وقتی به او توهین می کردند زود از کوره در می رفت. بچه ها به او می گفتند اما ابراهیم کمی با بسی ها مدارا کن. تا اینجا هستیم باید به حرف اینها گوش کنیم. اینها در جبهه زورشان به ما نرسیده. تلافیش را اینجا در می آورند. درست است که شما غیر نظامی هستید، ولی برای خانواده‌ات هم که شده با اینها بساز. ما راهی نداریم. باید با مشکلات اردوگاه و قوانین این الدنگ‌ها کنار بیاییم. اما این حرفا فایده نداشت. در ماه مبارک رمضان خیلی از بچه‌ها نمی‌توانستند با شکم گرسنه در آمار بنشینند. تعدادی از بچه‌ها بی‌حال و بی‌رمق روی زمین افتادند. با بلند شدن عمو ابراهیم از صف آمار ولید عصبانی شد. حتی اگر برای بلند شدن از صف آمار اجازه هم می‌خواست به او اجازه نمی‌داد. ولید که از دریچه کوچک در ورودی سوله عمو ابراهیم را زیر نظر داشت با صدای بلند داد کشید و از او خواست به آمار برگردد و سر جایش بنشیند. عمو ابراهیم اهمیتی نداد و همچنان مشغول خوردن نان بود. بارها اتفاق می افتاد اگر اسیری از نشستن طولانی در صف آمار شکوه می کرد، نگهبانها بیشتر لج می کردند و او را بیشتر در صف آمار نگه می داشتند. از این که عمو ابراهیم به صف آمار برنگشت ولید عصبانی تر شد. وقتی روی موضوعی پیله می کرد، سعی می کرد حرفش را به کرسی بنشاند. پافشاری ولید برای نشاندن عمو ابراهیم در صف آمار بی نتیجه بود. سوت آزاد باش که زده شد، از بس بچه ها گرسنه بودند با سرعت به طرف ظرف های غذا دویدند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان. آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
روز بخیر دوستان خوبم. رادیو نمایش رو میشنوید، پرنیان تخیل و تفکر، و دعوت میکنم بشنوید در این ساعت قسمت اول مجموعه راویان سردار رو به مدت 27 دقیقه.
ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه، جامعه را حساسیتش از بین بردن، سرد کردن، در درونش تفرقه ایجاد کردن خیانته.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
هر کجا هم که جامعه تخلیه شد از انسانهای فداکار، اون جامعه شکست میخوره.
راویان سردار،
خانم علاقه همینجاست، تابلوش هم مشخصه.
آها، آره، بنیاد رسانه‌ای بیان. رسیدیم به ساختمان شهید هادی باغبانی، بنیاد رسانه‌ای بیان، طبقه دوم به ما گفتن. سلام.
طبقه دوم.
خیلی ممنونم. طبقه دوم، معاونت رادیو و تلویزیون مرکز مستند حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهره. انا لله و انا الیه راجعون. شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام.
خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی و عمو مهدی، مهندس و همراهانش، 5 صبح جمعه 13 دی ماه توسط منابع رسمی تعیین شد.
سلام. خوبی؟ اینجا دفتر آقای صالحیه؟ منتظر آقای صالحی هستیم. آقای صالحی کارگردان مستند چند قدم آن طرفتر هست که در مورد نوع حفاظت شهید سردار قاسم سلیمانی است. این مستندی که پارسال در دیما هم پخش شد.
سلام
آقای صالحی، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ قربان شما، زنده باشید.
شما گفتید 2.5، من دیگه
روی... آره، من یه نیم ساعت زودتر رسیدم. آقای صالحی حالتون چطوره؟
سلامت باشید.
آقای فرج صالحی یا محمد صالحی؟
من فرج صالحی هستم، منتها تو شناسنامه محمدم، تو کارا فرج صالحی.
آها، چون آقای مرتضی شعبانی تایید کننده کارتون که اومد شماره تلفنتون دادن، نوشتن محمد صالحی. توی مستندتون نوشت فرج صالحی. من گفتم بذار بپرسم ببینم شاید برادرشونه.
نه، سلامت بشید. من تو کارها دیگه از فرج صالحی استفاده می‌کنیم توی تیتراژ.
سال شد که مستند میسازید؟
من از سال 91 که وارد دانشگاه تهران شدم، هنرهای زیبا که رشته کارگردانی تقریبا شروع کردیم، ولی به صورت حرفه‌ای از سال 95 که دیگه ما وارد این عرصه شدیم و هستیم.
بعد همین حوزه و همین ژانر؟
نه نه، من ژانر مختلف کار کردم، اجتماعی کار کردم، محیط زیست کار کردم، و حالا اخیراً هم که توی فضای امنیتی محافظه کار چند قدم اون طرف تر کار کردم.
قبل از اینکه بریم سراغ چند قدم آن طرفتر، پس دست بر غذا وارد حوزه مستندسازی نشدید؟ اینکه مثلا یه دفعه دست به دور می‌ندازید؟
نه نه، با یه هدفی از پشتش بود، چون رشتمون هم همین بود. شاید بیشترین تناقضا و بیشترین شک کردن هم بین سینمای داستانی و سینمای مستند بود تا حالا رشته‌های دیگه، که حالا سینمای مستند رو ما انتخاب کردیم و داریم ادامه میدیم.
تو این حوزه چه میکنید اینجا؟ مجموعه بیان همیشه اینجا این کارمند اینجا یا نه کارمند آزادی؟
ارزم حضورتون من کارمند مرکز مستند حقیقت هم. مرکز مستند حقیقت از سال 91 که تأسیس شد به مدیریت آقای مرتضی شعبانی که از بزرگان عرصه مستند هستن ادامه پیدا کرد تا رسید به سال 90 و تقریبا 8 که من اضافه شدم به تیم و در حال حاضر خدمت شما هست.
98 اضافه شدیم به تیم و 99 اولین مستند شما توی از اینجا که آقای شعبانی هم تهیه کنندگیشو به عهده داشتن پخش.
بله من تقریبا سال اواخر سال 98 بود که آقای شعبانی به من پیشنهاد کردن که پورتری 4 شهید رو بسازم. شهید رضا خرمی، شهید شهروز مظفرنیا، شهید وحید زمانینیا و شهید هادی طارمی.
همین 4 تا شهیدی که اول مستند هم با عکس و تصاویرشون هست.
احسن. وقتی من پژوهشم رو در رابطه با این کار شروع کردم، چیزی که برای من جذاب بود و احساس کردم برای مخاطبم جذاب بود، جذاب خواهد بود، این بود که این دوستان شغلشون یک شغل جذابی بود که اصطلاح عامیانش میشه که اینا بادیگارد بودن و
حفاظت
شخصیت. و دومین نکته، اینا حفاظت شخصیتی رو بر عهده داشتن که میشه گفتش که بیشترین تهدید ممکن رو، شاید یکی از آدمهایی بود که بیشترین تهدید ممکن رو روی کره خاکی و کره زمین داشت.
همه دنیا دنبالش
بودن. و نکته‌ای که وجود داشت این بود که حالا ما باید فکر کنیم که چگونه از این شخصیت باید حفاظت بشه که حفظ بشه و آسیبی نبینه.
در میان شهدای ایرانی علاوه بر حاج قاسم نام 4 نفر دیگر نیز بود: سردار حسین پورجعفری، افسر همراه حاج قاسم، سرهنگ شهروز مظفرنیا، سروان هادی طارمی و صفوان وحید زمانینیا که عضو کادر محافظین حاج قاسم بودند. واژه محافظ کنار اسم این شهدا به گوش مردم نامعنوس بود. آنها همیشه حاج قاسم را بین خودشان دیده بودند، اما خبری از محافظ و بادیگارد دور و بر او نبود.
پس جرقه اونطوری خورد که چند قدم آن طرف داشت.
بله جرقه اینجوری خورد رو. و یه خاطره که یکی از این دوستانی که جز محافظ تیم محافظین حاج قاسم بودن، حاج قاسم سلیمانی بودن و خب تو اون پرواز و تو اون ماشین نبودن و شهید نشدن، گفتن که ما یک رزمنده‌ای در بقیت الله بودش، از جنگ اومده بود، ما گفت زخمی شده بود. حاج قاسم گفت من باید برم عیادتش. ما خب طبق معمول با تیمی که بودیم رفتیم. این پرستاری که توی بیمارستان بقیت الله بود گفت این حاج قاسم سلیمانی؟ گفتم بله. گفت خب محافظینش؟ گفت خب منم و یک راننده. گفت شوخی داری میکنی؟ حتما 5-6 تا تکتیرانداز روی ساختمون ها هست و پهباد هم رو آسمون داره ایشونو کنترل میکنه. برای مردم سخت بود که حاج قاسم خیلی عادی رفت آمد میکرد، خیلی عادی این ور اون ور میرفت.
داستان قبل از مستند شنیدین؟
نه قبل از، یعنی در مرحله پژوهش بهش رسیدم و اونجا عزمم جذب بود که این کار در رابطه با نوع حفاظت از حاج قاسم سلیمانی باشه و این قطعا برای مخاطب جذاب‌تر.
واقعا منم که دارم میشنوم یه همچین جرقه جذابه. پیدا کردن آدماش، چون من نگاه مستند کردم بعضی ها اصلا تصویرشون نباید مشخص میشد به خاطر حالا مسائل امنیتی، بعضی ها تصویر داشتن و سرشون شطرنجی بود. پیدا کردنشون راحت بود؟
پیدا کردنشون نه خیلی سخت بود. خیلی سخت بود که من واقعا وسط های مستند به این نشه رسیدم که دیگه مستند امنیتی کار نکنم.
واقعا؟
آره واقعا پیدا کردن این دوستان سخت
سخت بود. یا مصاحبه کردن گفتگو گرفتن؟
به شدت آدم های درجه یکی هن به لحاظ اخلاقی و صمیمیت، ولی خب کارشون و شغلشون چون امنیتی و حفاظتیه این دوستان تا مادام العمر ممنوع تصویر خواهند بود و لطف کردن این اتفاق افتاد و ما شروع کردیم باشون صحبت کردن و حالا الزامی که وجود داشت این بود که تصویرشون نباید پخش میشد.
آقا علی چیکار میکنه؟
اصلا نباید شما نشون ندید.
آقا
شاید چه دخترش نشون بدیم با واجبی ها این بود تاکی شاید
بزن. آقا شهروز، رضا موتوری و هادی طارمی دیگر فقط همکار نبودند. آنها تبدیل به دوستان شده بودند که عشق به حاج قاسم پیوندی عمیق بین قلب‌هایشان ایجاد کرده بود.
عرضم موجود، اگه بخوام از مستند صحبت کنم.
آره چقدر طول کشید این مستند؟ کجا بود؟ البته مکانای مختلف بود. نریشنتون کی میخون؟ کسی که
نویسنده کار خانوم کوثر امیدی بود. نریشن کار آقای مهدی نعمت‌اللهی لطف کردن که خوندن که به کارم به نظرم خوب نشست. و بچهای آقای شعبانی هم تایید کنن.
بله سلام آقای شعبانی. من یه گفتم سلام آقای شعبانی، خوبه هستید؟ من علاقه من هستم.
خیلی ممنون
شما رو. ممنونم از ارسال تلفن ها. حالا باز من مزاحمتون میشم بعد از گفته بود. زنده باشی لای. ممنونم متشکرم. خب آقای شعبانی، مرتضی شعبانی تایید کننده کار بودن. بفرمایید.
عرضم به حضورتون که وقتی من شروع کردم پژوهش هامو، نکته‌ای که این دوستان محافظ و که به من میگفتن کار رو برای من جذاب و جذاب‌تر میگه، یکی از مهمترین کارها این بود که ما در اصول حفاظت شخصیت همه کارها معطوف میشه به سرتیم حفاظت. یعنی شخصیت اگر بخواد تا سر کوچه هم بره، بخواد جلسه بره، با خانواده هم بیرون بره، اول باید هماهنگ کنه با سرتیم حفاظت، مسیر چک بشه و غیره. دومی نکته اینه که شخصیت باید حد الامکان از مردم فاصله داشته باشه. یعنی حفاظت شخصیت و به قول دوستان بادیگارد میاد که فاصله ای ایجاد کند بین شخصیت و مردم.
دقیقاً نکته‌ای که تو مستند هم بهش اشاره کردی، تصاویر بادیگاردها و محافظین افراد خاص خارجی رو مقابل اینکه مردم بچه‌ها دور و بر شهید سلیمانی بودن، فکر خیلی خوب بود این.
سلامت باشید، ممنون که انقدر خوب مستند رو دیدید. عرضم به حضورتون که بله همین اتفاق بود. حاج قاسم اتفاقی که رقم خورد براش این بود که وقتی محافظینش رو جمع کرد برای جلسه اول، شروطی برای اونا گذاشت. مهمترین شروطی که داشت این بود که فاصله بین من و مردم نباید ایجاد بشه. شما بگردید راه حلی رو پیدا کنید در حفاظت که نخواهید بین من و مردم فاصله بندازید.
مثل خیلی هم محافظایی که مردم
کنه. بله ما میبینیم دیگه. بله ما میبینیم دیگه. من یه خاطره جالبم بگم. وقتی که من فیلمم رو شروع کردم و با بچهای صدا و سیمون که صحبت میکردم، من یه کار دارم در رابطه با بچهای محافظ حاج قاسم میساختم، بچهای خبرنگار به من میگفتن مگه حاج قاسم محافظم داشت؟ این از کجا میومد؟ از جایی که وقتی میرفتن باهاش مصاحبه کنن خیلی راحت بودن، کسی جلوشون رو نمیگرفت، کسی هولشون نمیداد، کسی میکروفونشون رو پرت نمیکرد، کسی دوربینشون رو سر دوربینشون نمیزد. حاج قاسم به شدت احترام قائل بود برای بچهای رسانه، برای مردم. برای همین بهشون با محافظینش صحبت کرد، اتمام حجت کرد که بین من و مردم، بین من و خبرنگار، بین من و مسئولین فاصله ای نباید باشه. شما میبینید در سیل حاج قاسم میونه مردمه. حاج قاسم میدونست که تهدیدهای مختلفی تهدیدش میکنه، ولی میگفت تهدید اصلی فاصله بین ما به عنوان مسئول و مردمه. میگفت اگر من فدا بشم، اگر من ترور بشم، اشکالی نداره تا اینکه باور مردم ترور بشه.
مردم مسئله اول حاج قاسم بودند. مردمی که عادت کرده بودند حاج قاسم را برخلاف سیاسیون عادی، نه در میان محافظین درشت هیکل و عبوس و خودروهای ضد گلوله، که در میان خود ببینند. پذیرش تردد شخصیتی در حد حاج قاسم با اسکورت موتورسوار و یا ماشینی شبیه پراید که ایمنی حداقلی را هم نداشت، توسط تیم حفاظت کار سختی بود.
سرتیمی که ایشون داشتن رو مقام معظم رهبری انتخاب کردن.
حاج قاسم قبول نمی‌کرد اصلا تیم حفاظت داشته باشه. دستور مستقیم مقام معظم رهبری بود که شما باید تیم حفاظت داشته باشی. قبول میکنن، ولی به حضرت آقا میفرمایند که اگر اجازه بدید با روش خودم این اتفاق بیفته. و محافظین ایشون بچه خود نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن که با سعی کردن با این اتفاقهایی که وجود داره و این شروطی که وجود داره، این حاج قاسم مهمترین حرفش این بود که من شماها رو نباید ببینم، من شماها رو نباید ببینم، و اگر شما رو ببینم به مثابه یک کارت زرد برای شما که من شما رو ببینم. محافظین اومدن با خلاقیت خودشون، با اتفاق و عملکرد خوبی که داشتن، برای اولین بار روشی رو به کار بردن که نه در ایران و نه در خارج از کشور اعمال شده بود. یعنی ما اصول حفاظت شخصیت رو در حفاظت از حاج قاسم کاملا تغییر دادن. نه حفاظت آشکار بود، نه حفاظت پنهان بود. شاید الگویی است که الان این اتفاق افتاده که محافظین خود مقام معظم رهبری، محافظین سید حسن نصرالله در لبنان و غیره، این فیلم رو گرفتن از ما و دیدن و الگو برداری کردن که چگونه میشود مسئولی را از مردم جدا نکرد ولی از اونم بتونه حفاظت کنیم. دلیلش همین بود که حاج قاسم هیچ وقت رو زمین آسیبی ندید، هیچ وقت مستقیم ترور نشد، در نامردانه ترین حالت ممکن که به سیلای تکنولوژی و رو حواس